بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحث ما در مسئله نماز بر میت بود. در رابطه با این مسئله 7 نکته وجود داشت. مسئله اول اصل وجوب نماز بر میت بود که عرض کردیم دلیلش را، و اینکه باید بر مسلمان خونده بشه، این هم عنوان شد. سومین مسئله این بود که باید بعد از غسل و کفن نماز خونده بشه، دلیل مسئله سگانه را عنوان کردیم. رسیدیم به مسئله چهارم که این که باید بر بچه 6 ساله به بالا نماز خونده بشه، کمتر از او واجب نیست. دلیل مسئله چیه که کمتر از او واجب نیست ولی از 6 سال به بالا واجب؟ میفرماد یه روایتی داریم، زراره نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، و زمانی که یه دونه از فرزندان حضرت فوت میکنن، حضرت خوب افراد را مطلع میکنن نسبت به فوت فرزندشون، بعد حکم صادر میکنن که تجهیز بکنن برای دفن ایشون. خوب بعد افراد غسلش میدن ایشون را، کفنش میکنن، بعد حضرت هم برای تشییع جنازهش میره نماز بر او میخونه. اینجا خوب دقت کنید، با اون که یه ابن بچه‌ای بوده و صلی علیه. بعد حضرت اینجا به افراد تشییع کننده یه نکته ای را تذکر میدن و اون اینه که خطاب میکنن به افراد که فکر نکنید این بچه 3 ساله باید برش نماز خونده بشه. اینجوری نیست. بعد سوال میکنن پس کی باید نماز خونده بشه؟ اونجاست که حضرت عنوان میکنه اگر من این کار را کردم، خوب دقت کنید، برای بچه 3 ساله، چون دیگران نماز میخوندن بر بچه ها، ما هم یه نمازی خوندی، همین مقدار، ولی واجب نبوده. بعد امام میگه امیرالمومنین علیه السلام وقتی این بچه ها عنوان میشد فقط دستور میدادن که دفن میشن ولی دیگه نماز برشون خونده نمیشد. بعد از امام سوال کردن پس کی باید نماز خونده بشه؟ امام فرمود هر موقع که فهمیدن نماز چیه. حالا او کیه؟ امام فرمود وقتی 6 ساله شدن، یه طفل 6 ساله شد، اینجا نماز خوندن واجب میشه بر میت. لذا از این روایت که صحیحه هم هست میتونیم استفاده کنیم که اگر 6 ساله باشه نماز خوندن واجب میشه، و الا اگر کمتر از 6 سال باشه خوندن نماز بر او واجب نیست. عبارت دقت کنید، و اما اینکه شرط وجوب، اشتراط وجوب بست به 6 ساله. ممکن است استفاده بکنیم این وجوب را از صحیحه زراره، مات ابن لابی جعفر علیه السلام، فرزندی از حضرت فوت کردن، فاخبر به موته، حضرت مطلع ساده افراد را نسبت به موت او، فامر به، بعد حکم به او کرد، یعنی دستور به تجهیز دفنش را داد. خب فقسل و کفن و مشا مع، غسل داده شد، کفن شد بچه، تشییع شد، حضرت یعنی تشییعش کرد، و صلی علی، نماز برش خوند. ولی اینجا فقال، اما آگاه باشید، انه لم یکن یصلی علی مثل هذا و کان ابن 3 سنین. نماز خونده نمیشه بر مثل یه همچی بچه‌ای که 3 سال است. پس چیکار بکنیم؟ کان علیون علیه السلام یأمر به، امیر المومنین علیه السلام، حضرت داره نقل میکنه، دستور میدادن نسبت به این ابن که دفن بشه، اما فایوت فنو ولو یصلی علیه، حکم میکرد ولی دفن میشد نماز برش خونده نمیشد. ولکن الناس صنعوا شیئا، مردمی کار رو انجام میدن، فنهنو نصنع و مثلا، ما هم مثل این انجام دادیم، اینی نماز خوندیم، مانعی نداره، این میخواد بگه واجب نیست. قلت، و راوی میگه من اینجا بود که سوال کردم، فمتا تجب علیه السلام، چه موقع واجب میشه برش نماز که بخونیم؟ فقال اذا عقل السلام، وقتی نماز رو دیگه درک بکنه بفهمه، و کان ابنون 6 سنین، یه بچه‌ای باشه که 6 سالش شده باشه. از این جای روایت استفاده میشه که اگر 6 سالش باشه تجب علیه السلام نماز باید بر اون میت خونده بشه. اما مسئله بعدی 5 تکبیر نمازه. تکبیر اول میگیم شهادتین، تکبیر دوم صلوات، تکبیر سوم دعا بر مؤمن، تکبیر چهارم دعا برای میت، تکبیر پنجم نماز تمام. نسبت به این که خوب دقت کنید، نسبت به این که 5 تکبیر داره درسته، ما روایت داریم، در روایت داریم از تکبیر و علی المیت 5 تکبیرات، 5 تا تکبیر. اما این که آیا به این شکلی که باید بعد تکبیر اول شهادتین بگیم بعد صلوات، ترتیبی داره، نظمی داره به این شکل؟ ایشون میفهمد حقیقت مسئله اینه، یه دلیلی که واقعا قابل قبول باشه و تام باشه ما نداریم. بله، اون چی که میتونیم بپذیریم اینه که صلوات بر پیغمبر درسته، در نماز میت واجبه، دعا بر میت لازمه، اینا روایت دارن، هم صلوات و هم دعای برای میت. اما واقعیتش اینه، این کیفیتی که الان تو ذهن ما هست این رو نمیتونیم حقیقتا استفاده بکنیم. بله، این کارای ما مشروع است، چون بعضی از روایات داریم مثلا تکبیر اول میگی چه ذکری بگو تکبیر، ولی ببینید حقیقتش اینه، دلیلی که بخواد دلالت کنه حتما معینا باید کارا رو انجام بدیم، حقیقتش اینه که دلیل قطعی بر این مسئله وجود نداره. و اما وجوب 5 تکبیرات، اما اینکه واجب 5 تکبیر در نماز میت به خاطر روایات کثیری که داریم، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، التکبیر علی المیت 5 تکبیرات، این مقدار درسته، اما به این شکل خوندن میفهمد. و اما تعین الکیفیت المذکوره، اما این کیفیتی که ما ذکر کردیم بعد تکبیر اول شهادتین، بعد از تکبیر دوم چی بگه، حقیقتش اینه میفهمد فلا دلیل تام علی، دلیل تامی بر این تعیین کیفیت ما نداریم. بله، اون چی که میدونیم اینه که صلوات بر پیغمبر و دعای بر میت لازمه، به خاطر یه روایت صحیحی که نبی جعفر علیه السلام داریم که لیس فی الصلاة علی المیت قراءه ولا دعاء مؤقت، در نماز بر میت حمد ما نداریم، دعای مشخصی نداریم، تدعو بما بدا لک، هر چی دلت میخواد دعا بکن، هر چی به ذهنت اومد، ولی این قسمت و احق الموتا، سزاوارترین مرده ها آن است که ان یدعا له المؤمن، ببینید ان یدعا له المؤمن، مؤمن دعا بکنه براش، ببینید ان یدعا له المؤمن، دعا بکنه براش مؤمنی، و ان یبدع بالصلاة علی رسول الله، این که در نمازم شروع با صلوات بر پیغمبر بکن. پس احتمالاً بله، صلوات رو داریم تو نماز میت، اما کجا باشه؟ حتما باید به عنوان بعد از تکبیر دوم؟ نه، بلکه ظاهر روایت اینه که اولین تکبیر بعد از اولین تکبیر ان یبدع بالصلاة علی رسول الله. پس اجمالاً ببینید ما صلوات رو داریم، دعای در حق مؤمن که فوت کرده داریم، اما بیش از این نداریم. بنابراین اجل نعم الکیفیت المتداولت الیام، بله این کیفیتی که رایج است امروزه این مشروعتون، مشروع هست به خاطر بعضی از روایات، کاری که ما میکنیم درست، اما اینکه حتما باید این ترتیب رعایت کنیم نه دیگه، بدون دلالت علی تعینها، بدون این که بخواد روایت دلالت بر تعین این کیفیت رایج امروزی بکنه و متداوله بکنه، اجمالا میتونیم بگیم به خاطر وجود بعضی از روایات ما 5 تکبیر میگیم که در یکی شهادتین، در یکی صلوات، در یکی دعای بر مؤمن و یکی دعای برای میت، همه اینا درسته، اینا قابل قبول، ولی اینکه ترتیبم باید رعایت بشه این رو نمیتونیم از روایات استفاده کنیم. و اما دو مسئله باقی میمونه، یکی طهارت، عرض کردیم فرق نمیکنه چه طهارت از حدث و چه طهارت از خبث لازم نیست. حالا سوال اینه دلیل مسئله چیه؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماد اجمالا همین که ما دلیلی نداریم که تو نماز میت آدم باید پاک باشه همین مقدار کافیه، به عبارت دیگه هر کی بخواد بگه طهارت لازمه او باید دلیل بیاره. چرا؟ به دلیل اینکه اون ادله‌ای که به ما گفتن در نماز طهارت لازمه، مثل آیه 6 سوره مائده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، مرادشون چه نمازیه؟ اونی که حقیقتا نماز باشه. اما نماز میت که حقیقتا نماز نیست، همونجوری که از روایات استفاده می یه دعاییه، اونجا که گفتن طهارت لازمه نسبت به نماز واقعی که واقعا نماز نیست، بنابراین چون حقیقتا نماز نیست پس کسی که بخواد طهارت درش لازم بدونه او باید دلیل بیاره، ما احتیاج به دلیل نداریم. علاوه بر این که اصلا روایت داریم یونس ابن یعقوب میگه من یه روز از امام صادق علیه السلام سوال کردم، من یه جنازه یا برش نماز خوندم و وضو نداشتم، امام فرمود مانعی ندارن؟ بله، چون این در حقیقت نماز نیست، این یه ذکریست، یه حمدیست، یه لا اله الا الله گفتنیست، یه تکبیریست. لذا این روایت ازش میتونیم کشف بکنیم بر این که طهارت از حدث لازم نیست. آخرین نکته بحث مباح بودن لباسه که اون هم عرض کردیم لازم نیست و ستر عورت هم لازم نیست. حالا سوال اینه چرا؟ میفرماد الان روشن شد، این که حقیقتا نماز نیست، اونها در نماز معتبرن. خب وقتی این حقیقتا نماز نشد، یه عمل دعا مانند شد، بنابراین هر کس که بخواد این شرایط رو معتبر بدونه او باید دلیل بیاره، ما دلیل نباید بیاریم. براءت جاری میکنه، نمیدونیم این دعا رو که میخوایم انجام بدیم آیا درش مباح بودن لباس و ستر عورت لازمه یا نه، است براءت میگه لازم نیست. و اما اینکه شرط نیست طهارت به قسمه ها، به هر دو قسمش، چه طهارت از حدث وضوء و غسل، چه طهارت از خبث نجاسات. چرا؟ کافیست برای اثبات عدم اشتراط عدم و دلیل، این که ما دلیلی نداریم که طهارت لازم، همین برای ما کافیه. چرا؟ چرا همین کافیه؟ بعد از این که میبینیم اون دلیل اشتراط که آیه قرآن باشه، این اختصاص به چی داره؟ به اونی که نماز باشه واقعا حقیقتا، نه چیزی که مجازن ما بهش بگیم نماز. بعد از این که میبینیم دلیل اشتراط طهارت، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این دلیل اختصاص به چی داره؟ اختصاص دارد دلیل اشتراط به نماز واقعی، به صلات الحقیقیه. مگه نماز میت حقیقتا نماز نیست؟ نه، و هی دعا، اون نماز میت که دعاه. پس از اینجا کشف میکنیم که طهارت درش لازم نیست. علاوه بر این، و در صحیحه یونس ابن یعقوب داریم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنازة اصلی علیها علی غیر وضوء، سوال کردم از امام صادق یه جنازه‌ای است که برش نماز خوندم و وضوء نداشتم، فقال نعم، باشه مانعی نداره. انما هی، اینجاش مهمه، انما هی تکبیر، یه تکبیره، یه تسبیح خداست، حمد خداست، یه لا اله الا الله گفتن، یه تحلیله، همین مقدار. پس اگر به این روایت دقت کنیم، اون قسمت که میگه من وضو ندارم، امام میگه مانعی نداره، پس معلوم میشه طهارت از حدث لازم نداره. اما طهارت از نجاست چرا لازم نداره؟ از اون قسمت آخر روایت استفاده میکنیم، چون امام میگه اصلا این حقیقتا نماز نیست، یه تکبیره، یه ذکر خداست، در بیان ذکر خدا که طهارت لازم نداره، که حتما آدم باید طهارت داشته باشه و ذکر بگه. لذا میفرماد وحیه این روایت و این صحیحه نفی میکند معتبر بودن طهارت حدثی را، به صراحتن، به صراحت نفی میکنه. چرا؟ چون میگه علا غیر وضو، من وضو ندارم، امام میگه باشه نعم، اشکال نداره. و طهارت خبثی را نفی میکنه و میگه لازم نیست، این را که نگفته. بله، این از اون آخر روایت استفاده، از اون علتش استفاده میکنیم، تعلیلش که امام فرمود انما هی تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل، چون این حقیقتاً ها، این تعلیل روایت اینه که این حقیقتاً نماز نیست، این یه دعاه. از این قسمت استفاده میکنیم که در دعا هم شرط طهارت در بدن لباس وجود نداره. و اما عدم اعتبار اباحت لباس، چرا معتبر نیست لباسمون مباح باشه؟ حالا اگه با لباس قصبی نماز میت خوندیم مانعی نداره. چرا معتبر نیست ستر عورت؟ میفهمون داخل دلیل نداریم، ما باید دلیل بیاریم با توجه به اینکه این حقیقتا که نماز نیست. اگر نماز بود ادله نماز شامل حال اینم میشد، اما فرض ما اینه که این که نماز نیست حقیقتا، یه دعاه. لذا میفرماد فلعدم الدلیل علی، دلیلی نداریم که بخوایم مباح بودن لباس و ستر عورت را معتبر بکنیم. مثل مسئله قبلی که دلیل نداشتیم، اینجا هم دلیل نداریم. بنابراین پس جاری میشود براءت از معتبر بودن مباح بودن لباس و سطر عورت. شک میکنیم که آیا در گفتن این ذکر و دعا که حقیقتا نماز نیست، آیا معتبر است که لباسمون مباح باشه و قصبی نباشه؟ اصل براءت میگه نه. چرا یه تکلیف الزامی به گردنت بیاد بدون دلیل و همچنین نسبت به ستر عورت. خب تا اینجا ما میت غسل دادیم، تهنیت کردیم، کفن کردیم، نماز خوندیم، اما هنوز از دست میت راحت نشدیم، هنوز رو دستمونه. مرحله بعدی دفن میته. خب نسبت به اینجا 4 مسئله مطرح. اولا عرض کردیم دفن میت واجبه. ثانیا عرض کردیم باید حتما داخل زمین گذاشته بشه، توی دیواری دیوار بکشیم دورش فایده ای نداره. ثالثا گفتیم 2 ویژگی دفن باید داشته باشه. 1، به اندازه دفن بشه که درندگان دستشون به جنازه میت نرسه، و ثانیاً اگر دفن شد بوی او بعد از مدتی افراد عبور کننده را آزار نده. این 2 ویژگی. و آخرین نکته این بود که گفتیم چطوری در قبر بذارنش، روی کتف راستش میخوابوننش، صورتش به سمت قبله میشه. حالا سوال اینه دلیل این 4 مسئله چیست؟ نسبت به این که میت باید دفن بشه، خب این مسئله که دیگه از مجموعه روایات متفرقه‌ای که در مسئله وجود داره و همچنین سیره متشرف میتونیم استفادهش کنیم. همیشه میت مسلمان رو دفنش میکرد، انسان رو دفن میکرد، اما اینکه چرا باید در زمین دفن بشه، میفهمد به دلیل اینکه در روایات کلمه دفن داریم، کلمه دفن داریم. دفنم به معنای اینه که در اصطلاح انسان چیزی را در زمین مخفی بکنه و پنهان بکنه، بنابراین حتما باید درون زمین باشه. اما چرا باید اون 2 خصوصیت را داشته باشه؟ میفهمد این 2 خصوصیت درسته، اینها در روایات ذکر نشده اما در روایات ما ذکر شده. دفن میت به خاطر اینه که یه نوع احترامی به میت باشه، چون نمیشه بدنش رو زمین بذاریم، در یک جایی بی احترامی به بدنش میشه. حالا چه زیر آفتاب بمونه، چه حیوانات درنده بخوان سراغ بدن، به هر دلیلی بدن احترام داره. خب با توجه به اینکه در روایات گفتنه بدن میت محترم است و رعایت احترام او لازمه، خب اگر من دفنش کنم و اون 2 خصوصیت را نداشته باشه، پس اینجا من به بدن میت احترام کافی رو نذاشتم. نه تنها احترام نذاشتم بلکه یه نوع بی احترامیه که هر کس از اونجا عبور میکنه بوی بد او باعث آزار دیگران بشه. یا بعد از 1 ببینیم درندگان بدنش رو از زیر خاک در آوردن، این که یک نوع بی احترامی نسبت به بدن میته. لذا با توجه به این که روایات احترام نسبت به بدن را بر ما لازم کردن، علما اومدن گفتن پس باید دفن به گونه ای باشد که آن 2 خصوصیت در دفن موجود باشه. این هم دلیل این مسئله. اما اینکه چرا باید به اون شکل در قبل بذاریم که روی کتف راست باشه، این هم مورد اتفاق همه علماست. دلیلش هم روایاتی است که صحیحه یعقوب ابن یقطین از امام رضا علیه السلام که وقتی از حضرت سوال میکنن میت را وقتی غسلش میدن چجوری بخوابوننش، آیا یه شکل خاصی داره، چگونه بذارنش، آیا به طرف مثلا قبله باشه، روی کتف راستش باشه، چطوری بذارن، امام میگه هر جوری باشه مانعی نداره، اما وقتی غسلش تمام شد خوب دقت کنید، فاذا طهر وضع کما یوزع فی قبره، وقتی غسل تمام شد بدنش رو بیرون از قبرم همون جوری بذارن که تو قبر همون جور میذارن، اما در روایت بیان نشد خود تو قبر چطور میذارن. حالا سوال اینه، خوب دقت کنید، امام که بیان نکرده پس چطوری؟ منتها فقهای ما اومدن گفتن از این که امام گفته وقتی میت رو غسل دادید همون جوری که داخل قبر میذارینش، حالا در غسال خونه هم و خارج از محل دفنش هم همون جوری بذارینش، معلوم میشه که درون قبر میت یه حالت خاصی باید گذاشته بشه که امام میگه همون جوری بدنش رو قرار بدید. حالا سوال اینه اون حالت چه حالتیه؟ برای ما که بیان نشده، ولی ما احتمالم نمیدیم که کیفیتش فرق بکنه با همین حالتی که بین مسلمان ها رایجه. عرض کردم به دلیلی که مسئله مورد ابتلا بوده، اگر غیر از این حالت بود حتما برای ما نقل میشد. عبارت رو دقت کنید، و اما وجوب و دفن، اما اینکه دفن میت لازم است فمما لا خلاف فیه از مسائلی است که درش اجماع وجود داره و یقتضیه ارتکاز المتشرعه اقتضا میکند اینکه دفن باید بشه حتما میت، این رو علم متشرعه، یعنی هر کس که متشرع باشه این خود همین علمی که تو ذهن ماها وجود داره همین خودش دلیل بر مسئله است. عرض کردم چرا؟ چون این کاری که ما داریم میکنیم حتما باید ناشی از یک جایی شده باشه، کار لغت که انجام نمیدیم. هر معلولی محتاج به علت، علتش چی میتونه باشه غیر از این که حتما معصوم فرموده؟ علاوه بر این و نصوص الخاص المتفرقه، نصوص مخصوص به دفع البته به صورت متفرق در کتابهای بابهای فقهی ما وجود داره که از مجموعه اونها بحث دفن میت استفاده میشه، که یکیش همین روایتیه که بعدن انشاءالله میخونیم که میگه وقتی بدنش پاک شد همون جوری که تو قبر میذارینش بدنش رو بخوابونیم، معلوم میشه که میت باید دفن میشه. و اما کونه بالموارات فی الارض، اما اینکه دفن باید به پنهان شدن در زمین باشه، این به چه دلیل؟ میفهمد به دلیل کلمه دفنی که در روایات وجود داره، فیقتضیه ظاهر اقتضا میکند اینکه دفن باید به مخفی شدن در زمین باشه، اقتضا میکند این را ظاهر لفظ کلمه دفنی که ذکر شده در روایات ما. اما دو تا خصوصیت باید دفن داشته باشه، اونا به چه دلیل؟ و اما اینکه ما معتبر دونستیم اون دو خصوصیت و دو وصف را، یک حیوانات درنده مزاحم بدن میت نشن، بوش باعث آزار دیگران نشه، فلان ظاهر الروایات دلیلش اینه که ظاهر روایات اینه که دفن میت به خاطر این است که احترام للمیت، یه نوع احترام به میت. خب اگه او دو خصوصیت رعایت نشه که احترام به میت گذاشته نشده و هو لا یتحقق الا بما ذکر، احترام به میت که محقق نمیشه مگر با اون چی که ما ذکر کردیم، که یک به گونه ای دفن بشه که در رندگان دستشون بهش نرسه و بوی او باعث آزار و اذیت افراد زنده نشه. و اما وضع او فی القبر، اما این که ما گفتیم قرارش میدن در قبر به همون کیفیتی که گذشت، که روی کتف راست صورت به قبله، فلم ينقل في ذلك خلاف، خلافی در این مسئله نقل نشده، همه فقها هم این فتوا رو دارن. دلیل چیه؟ به تحقیق استدلال شده بر این وضع قبر به این کیفیت در نسبت به میت، دلیل ورده شده به صحیحه یعقوب ابن یقطین از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیهم السلام. اینجا نقل میکنه از امام رضا علیه السلام، سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن المیت کیف یوزع علی المقتصل، چجوری روی مقتصل اون سنگی که میذاشتن و میت رو غسل میدن قرارش بدن، موجهن وجهه نحو القبله، متوجهش کنیم صورتشو به طرف قبله، او یوزع علی یمینه یا بر روی کتف راستش بخونیم و بخوابونیمش و صورتش به طرف قبله باشه. امام میفهمه اینجا مشکلی نداره موقع قص، قال یوزع کیف تیسر، هر جوری که ممکنه قرار داده بشه، اما فاذا طهر بعد که غسلش تمام شد وضع کما یوزع فی قبره، بعد قرارش بدید همون جوری که تو قبر قرارش میدید. امام بیان نکرده پس چطور داخل قبر قرار میدیم، اما معلوم میشه که یک کیفیت خاصی وجود داشته. فان الذیل، ذیل روایت که امام میفرماد یوزع فی قبره، این دلالت میکنه بر اینکه ثابت است یک کیفیت مخصوصی برای قرار دادن میت در قبرش، لوضع المیت فی قبره. حالا ما احتمال نمیدیم که او کیفیت غیر از کیفیتی باشه که بین این همه مسلمونه، و حیث لا یحتمل ان تکون کیفیته نسخه غلطه، و چون که احتمال نمی رود این که کیفیت وضع میت در قبر مغایر و مخالف باشد، لما انعقدت علیه سیرت المتشرع، مخالف باشه با آنچه که سیره متشرعه بر او در خارج ما می بینیم منعقد شد. در خارج چه کار می کنن؟ به همین شکلی که کتف راست رو روی زمین می زارن صورت به طرف قبله است. احتمال نمی دیم که این کیفیت غیر از این کیفیتی باشه که بین متشرعه هست. فیتعین ان تکون هی المقصوده، پس معین است اینکه این کیفیت متشرعه مراد امام باشه، این کیفیت حتما مقصود امام بوده، بنابراین پس میت را بدین شکل دفن میکنی. این تمام شد. آخرین مسئله را که عرض کنم و تمام کنم اینه. ما تا الان بحثمون نسبت به خود میت بود. اما یه بحثم داریم که نه، منی که یه میتی را مسمی کنم چی؟ عرض کردیم اینم یکی از اسباب غسله. علاوه بر این که غسل بر ما واجب میشه، اگر هنوز میت را غسل ندادیم دست من باش تماس برقرار کنه و رطوبت داشته باشه، دست من هم نجس میشه چون میت هست و متنجس. حالا اینجا سه تا مسئله مطرح. یک، به چه دلیل تماس برقرار کردن با میت موجب میشه که دست من و بدن من که تماس برقرار کرده با رطوبت بشه متنجس؟ به چه دلیل؟ این اولین سوال. دلیلش. دومین سوال، چرا اگر تماس برقرار کردم و بدن میت سرد بود و هنوز گرم نبود غسل بر من واجب میشه؟ سوال سوم، چرا بحث میته را منحصر به انسان کردیم؟ یعنی اگر یه گوسفندی تلف بشه و میته بشه و ذبح شرعی نشده باشه و تلف شده باشه و میته شده باشه، دست به او بزنم، دست من با رطوبت اگه دست بزنم درسته نجس میشه، ولی چرا غسل بر من واجب نمیشه؟ فقط نسبت به انسانه که غسل واجب میشه. دلیل این سه مسئله باید روشن بشه. نسبت به مسئله اول که با تماس برقرار کردن دست من متنجس میشه روایت داریم. مشکلی که داریم اینه که روایت میگه اگه دست زدید یا لباستون برخورد کرد باید شسته بشه. اصلا دیگه اشاره نکرده که آیا رطوبتی داشته باشه یا نه. لزوم مطلقه. میگه درسته مطلقه. به صورت مطلق امام فرموده باید لباس تطهیر بشه خورده به بدن میت. منتها با توجه به این که ما میدونیم از مجموع روایاتمون استفاده میشه که اگر انسان با رطوبت اصابت بکنه به یک نجاستی، بدنش و دستش و لباسش نجس میشه، لذا متشرعه و مسلمون ها میان این روایت رو مقید میکنن. میگن این که امام فرموده اگه لباس برخورد کرد به بدن میت نجس میشه مقید به اون حالتی است که رطوبتی داشته باشه، و الا اگر رطوبت نداشته باشه این یک امر قطعی است که نجاست حاصل نمیشه. اما چرا باید غسل بکنیم اگر دست زدیم؟ میفرماد روایت داریم که روایتش رو میخونیم. اما سوال اینه چرا فقط این حکم در مورد انسانه؟ اگر یک گوسفندی میته بشه و دست بزنیم غسل لازم نمیشه؟ اینجا هم روایت داریم که وقتی از امام سوال میکنن امام میفرماد نه، فقط نسبت به انسان چنین چیزی هست. و اما ان المس یوجب تنجس الماس، اما این که تماس برقرار کردن موجب میشه که متنجس بشه تماس برقرار کننده، به خاطر صحیحه ابوالحلبی از امام صادق علیه السلام سألته عن الرجل، حلبی میگه من سوال کردم از یه شخصی که یصیبه ثوبه جسد المیت، لباسش برخورد کرد به بدن میت، فقال، امام فرمود میشوید، یغسل ما اصاب الثوب، اون چرا که با لباس برخورد کرده ها یغسل، اون مقداری که از لباس برخورد کرده یغسل ما اصابه، اون مقدار میشوره. اینجا که صحبت از رطوبت نکرده، میگه روایت و ان دلت باطلاقها علی النجاسه حتی حال الجفاف، روایت اگرچه با اطلاقش دلالت میکنه بر این که لباس متنجس شده حتی حال خشک بودن، الا این که ما این روایت را مقیدش میکنیم انها تقید به حالت رطوبه، فقط میگیم اگر مرطوب باشه و الا خشک باشه که نه، بدن و لباس خشکه چرا متنجس بشه؟ به چه دلیل مقیدش میکنیم؟ بالارتکاز. ارتکاز همون علمیه که در ذهن مسلمون ها وجود داره که اگر خشک دستی بزنیم به یک چیزی که نجاستش خشک شده هیچ گونه آلودگی در بدن یا لباس ما ایجاد نمیشه. و اما وجوب غسل، به خاطر صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، الرجل یغمز المیت، یه مردی چشم میتی را میبنده، علیه غسل؟ آیا برش غسل لازم میشه؟ قال، امام فرمود اذا مسه به حرارته، اگر مس کند میت را با گرمی بدنش، هنوز گرم بدنش، فلا، ولیکن اذا مسه بعد ما یبرد، اگر مسش بکنه بعد از اینکه بدنش سرد شد، بله فلیغتسل، باید غسل کند. ببینید، بنابراین پس این روایت همانطوری که دلالت میکند بر اصل وجوب غسل به وسیله مس کردن، دیگه مس کنی غسل واجب میشه، دلالت هم میکنه بر این که مقید شده به ما بعد البرد ایزن، به این که بعد از سرد شدن غسل واجب میشه. ولی اگر هنوز بدن میت گرمه، این روایت دلالت میکنه که در اون صورت غسل لازم نیست. و اما این که ما مقیدش کردیم به مس میت انسان نه حیوانات، دلیلمون چیه؟ به خاطر صحیحه حلبی، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، از شخصی که یمس المیته، به یه میته دست زد، ایم بقی ان یقتسل منها، آیا سزاور غسل کنه از اون میته؟ فقال الله، امام فرمود نه لازم نیست. پس کی؟ انما ذلک من الانسان، این فقط به خاطر مس انسانه که غسل لازم میشه. علاوه بر این که میفرماید اگر این روایت هم نداشتیم، علاوه بر این که اصل براءت برای ما کافی بود، بعد از این که دلیلی که بخواد بیاد برای ما ثابت کنه باید غسل بکنیم، شامل حال غیر انسان نمیشه. لذا میفرماد علاوه بر این که اصل براءت، بعد از این که عجز و قصور در مقتضی، یعنی دلیلی که بخواد اقتضا بکند که مس میته هم حتی موجب غسل میشه، اصل براءت برای ما بعد از قصور در مقتضی، خبر ان کافن، همین اصل براءت برای ما کافی است. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.